برنامه‌های سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و ما رو دنبال می‌کنید. امیدوارم که تا این لحظه ایام به کامتون بوده باشه و از پخش برنامه‌های ما راضی و خرسند بوده باشین ان شاءالله. شما عزیزان میتونید هر روز رادیو سبا رو از موج اف ام ردیف 5.5 مگاهرتز دنبال کنید و تلفن گویای رادیو سبا در حین پخش برنامه‌های زنده 27 86 10 55 هستش که شما عزیزان میتونید با این شماره اگر نقطه نظری و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌تون دارین تماس بگیرید و مطرح کنید. عزیزان باید به اطلاع شما دوستان برسونم که مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه جمعه 19 مرداد ماه 1403 از ساعت 19 در تهران در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. خب خیلی سپاس از همراهیتون، از اینکه تا این لحظه با ما هستید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ازتون دعوت می کنم همراه با ما بریم و بشنویم برنامه نغمه خانه رو به مدت 29 دقیقه. بریم و با هم بشنویم.
کردی با غم و حسرت یارم کردی، عشق تو دارم با
نغمه خانه.
سلام و درود، وقتتون بخیر. من ارشاد رازانیم و اینجا برنامه نغمه خانه است. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم با اجرای این قسمت، از این جهت که قطعه خیلی قشنگی رو و خیلی خاطره انگیزی رو قراره توی این قسمت از برنامه با هم بشنویم و کمی عمیق بشیم و کیف کنیم توی شناخت بیشتر این قطعه. بعد از اینکه بخشایی از این قطعه رو شنیدید برمیگردیم و با لذت بیشتری به سراغ شناخت بیشتر این قطعه میریم که حتما همتون باهاش هم خیلی خاطره دارید، هم تا پخش بشه احتمالاً دیگه بعدش خیلی حوصله شنیدن حرفای منو ندارید تا قطعه تموم بشه. ولی به هر حال بریم یه بخشایی از قطعه خزانه عشق رو بشنویم و برگردیم. خیلی عذر میخوام که از وسطهای قطعه من دوباره مجبورم مزاحمتون بشم و دربارش حرف بزنم. قطعه خزان عشق یا شد خزان معروف خودمون که از ترانه های بسیار ماندگار و خیلی عجیب غریب ماندگار، از این جهت عجیب غریب که نوع کیفیت ضبط و پخش این اثر و قدمتی که داره توی اون سبک و سیاق صدای آقای بدیع‌زاده خیلی عجیبه که توی تمام این سالها تونسته خودشو برسونه به دست مخاطب ها همینجوری نسل به نسل، یعنی اصلا از اون تازگی انگار خارج نمیشه. حالا بماند که خیلی ها هم اومدن با برداشت ها و در واقع اون نگاه ذهنی خودشون قطعه رو بازسازی کردن و اصطلاحا کاور کردن و مجددن منتشر کردن قطعه خزانه عشق. اما جواد بدیع‌زاده یکی از آدم های به نظر من عجیب و دوست داشتنی دنیای موسیقیه. چون اگر بی‌تعارف بخوایم صحبت بکنیم درباره صدا به مسابه اون چیزی که خواننده، یعنی مهمترین ابزار ارتباطی خواننده با مخاطب صداست، حالا بماند که به نظر من قلب و دل خواننده خیلی قبلتر از صداش داره اثر میذاره بر روحش، که حالا وقتی اجرا میکنه اینجوریه که بعضیا واقعا وقتی میخونن به دل ما میشینن. حالا بعدم فکر میکنیم به این که چقدر هم صداشون قشنگه، یا حالا صداشون رو میبریم توی ذهنمون قضاوت میکنیم میبینیم که مثلا حالا چجوریه و اینا، ولی قبلتر به دلمون نشسته که اونجا دیگه بحث قلب و روح آدم هست که خیلی بعضی هاشون واقعا قشنگن. اما آقای بدیزاده جنس صداشون و نوع خوانندگیشون جوریه که رقبای خیلی سرسختی داشتن، یعنی در واقع اون حجم صداییشون، جنس صداشون جوری بوده که مختص خودش بوده و هم نسلای خیلی قدرتمندی توی موسیقی سنتی داشت، توی سبکای پاپ حتی کسانی داشتن میخوندن. اما ایشون به خصوص با تصنیف شدخزان در این سالها اومدن و جای خودشونو پیدا کردن در دل مخاطب.
ما تو وفا کردم تا به تنم جان بود، عشق و وفاداری با تو چه دارد سود. آفت خرمن مهر و وفای، نامگل گلشن جور و جفای، از دل سنگت آه دلم از غم خونین است، زرش بختم این است، از جام غم مستم دشمن میبرستم.
متولد 1281، بچه تهرون، بچه محله پاچنار، هر کاری هم که خونده یه کیفحال تهرونی توش بوده. خیلی آثاری آقای بدیزاده داره که مثلا توی همین برنامه ما قطعه بلال دونه دونه رو از ایشون پخش کردیم که اونم در نوع خودش خیلی گفتنی‌های بسیاری داره که شنیدیم با هم در این برنامه. اما آقای بدیزاده بسیار ریزبینانه همیشه به موسیقی ایرانی دقت کردن در تصنیف سازی. در مورد آقای بدیزاده در همین برنامه خودمون و در بسیاری از برنامه‌ها صحبت شده که خب احتمالاً خیلی از شما شناختی نسبت به زندگی ایشون و روند زندگی آقای بدیزاده داشتید. اما برای یادآوری این موضوع و اینکه به نکته دیگر در این برنامه بخوایم اشاره بکنیم، لازمه بدونیم که آقای بدیزاده بسیار آدمی بودن که روند رسیدنشون به نقطه آهنگسازی و به نقطه خوانندگی و به نقطه هنرمند شدن برای مردم روندی بسیار همراه و همگام با جامعه بوده. یعنی خیلی نوع زندگیشون جوری بوده که حالا پدرشون مثلا ایشونو میبرده توی بحث آوازخوانی‌های مذهبی روحانی بود، روحانی مشروطه خواه بودن، بعد توی مجالسی که حالاشون میرفتن اول با آوازهای مذهبی آشنا میشن، بعد یکی از اولین خواننده های ایرانی بودن که کارهای بین المللی میکنن و وارد اجراهایی میشن در آلمان، در هند و کارهایی رو میکنن که شاید خواننده های دیگه تا اون زمان انجام نداده بودن. و یادم این هست و بوده که با جهانبینی خیلی زیادی میپردازه به آهنگسازی همیشه.
اساسا پدر من به شکلی استاد ملودی بوده، دوستان بسیار زیادی بودن که می آمدن باهاش معاشرت میکنن، نه فقط به خاطر که هنرمند بود، خب اون یه بخشش بوده، به خاطر این بود که همه در یک نگاه یا در عرض چند دقیقه عجیب بهش علاقمند میشدن. شخصیتش یه شخصیت خاصی بود،
یک آدمی بود که با محبت بود، به خاطر اینکه پدر من در خانواده‌ای به دنیا آمده بود که روحانی بودن. بعدها خب وقتی که من خودم رو بیشتر شناختم و پدرم رو هم، یعنی بدیم رو بیشتر ترجیح میدم که بگم بدی، در سال 1324 مثلا به عنوان کارمند وارد مجلس شورای اون زمان میشه و چندین سال هم، یعنی بعدی میشه 30 سال تو مجلس خدمت کرده. یکی از بهترین همکارانش آقایی بودن به اسم آقای نورالله همایون که ایشون شاعر هم بودن و بیشتر شعرهای آهنگهای بدیم رو ایشون سرودن. بدیم یه کار جالبی که تو زندگیش کرده همینه که با ندونستن نوت این همه آهنگ یه درجه یک ساخته و خونده و طریقش هم اینجوری بوده که آهنگ رو زمزمه میکرده، اون ملودی که در خاطرش بوده زمزمه میکرده، آقای سبا اینقدر که وارد بودن نوتش رو مینوشتن. خب خزانه عشق هم جزو اون آهنگ هایی بوده که بعدیم اولین بار در همون شام و حلب اونجا خونده و به صورت صفحه در اومده، ولی بعدیم از نتیجه کار اونجا چون راضی نبود بعدن دوباره در آلمان این کار رو تکرار کرده. خزانه عشق که شعرش رو آقای رحیم معیری سرودن یکی از زیباترین کارهای بدیم بوده.
در مورد شودخزان با این مقدمه میخواستم این نکته رو بگم که البته وامدار از مصاحبه و مطلبی از آقای عبدالجبار کاکایی که به خوبی اشاره کردن به اینکه این تصنیف شودخزان بعد از کودتای 28 مرداد و در شرایطی منتشر میشه، شعرش سروده میشه و بعد آهنگسازی میشه که مردم بسیار آماده شنیدن و آماده پذیرش این نوع غم و حزن در این ترانه بودن و همین به موقع بودن و انتخاب با سلیقه و هوشمندانه آهنگسازی که باعث میشه یک ترانه بتونه ماندگار بشه، چون یکی از اساسی ترین شروط یک اثر موفق هنری ماندگاریشه. اگر اثری بعد از یه سال، دو سال، سه سال، ده سال حتی فراموش بشه و دیگه توی روزمره آدم‌ها جا پیدا نکنه برای اینکه بهش گوش بدن، دیگه اون اثر موفقی نیست. توی زمانی منتشر شده و موفق شده حالا یه اتمسفری رو ایجاد بکنه ولی بعدم فراموش شده. اما آثاری که بر اساس شناخت درست از جامعه و با جامعه شناسی درست از حیث حس و حال، از حیث ترانه و ملودی وقتی که ساخته میشن و ارائه میشن به موقع، حالا چه توی موسیقی پاپ، چه سنتی، چه شاد، چه غم انگیز، موفق میشن ماندگار بشن. من اگر بخوام یک مثالی بزنم توی موسیقی معاصر و امروزه خودمون که از قضا خیلی هم متفاوت است با شودخزان، چون کار شادی است از آقای تلیسچی که اخیراً منتشر کردن، کار ترفتی که خیلی شنیده شد با یه ریتم شاد. خب این آهنگ بعد از اینکه یه مقدار ما وارد یک رخوتی شده بود موسیقی تجاری ما در بحث موسیقی پاپ، از این جهت که دیگه همه سبکا به هم شبیه شده بود، یه بازگشتی به گذشته داشتن و یک نوع از آهنگسازی رو کردن که شاید توی دهه‌های قبلی مخاطب میشنیده. این باعث شد که خیلی هوشمندانه شد و برای مخاطب این موضوع باعث شد که خیلی جذاب باشه و این کار خیلی دیده شد و در واقع بیشتر از سایر آهنگایی که در دوران خودش منتشر شد به ماندگاری در ذهن مخاطب رسید. اما فعلا میشه گفت که این کجا و آن کجا دیگه، چون که تصنیف آقای بدیزاده تقریبا میشه گفت که 40 50 ساله داره ماندگاری خودش رو حفظ میکنه و اینا دیگه یه جوری چسبیدن به تاریخ که دیگه قرار نیست از بین برن. تصنیف شد خزان حالا حالا ها جای کار داره، هم از جهت بازخوانی، هم از جهت بازسازی و هم از جهت پرداختن بهش به معنای تئوری ساختی که حالا برای آهنگسازا میتونه جذاب باشه و همه اینا به کنار. واقعا همه ما تو زندگیمون پیش میاد که البته من امیدوارم واقعا لحظاتون بیشتر شاد باشه، یعنی این حرف من اصلا اجرا نشه تو زندگی شما، ولی خب تعارف که نداریم، به هر حال غم و اندوه هم در زندگی میاد و میره. توی اون لحظه‌ای که میاد حتما اینو گوش بدین، باعث میشه که خالی بشین، یعنی بعدش احتمالاً یه مقدار سبک‌بارترین. و حالا اگه بخوایم یکم دقیق‌تر بشیم توی همین اثر شد خزان، با هم بررسی میکنیم، میریم جلو ببینیم که چقدر اعجاب انگیز از این شعر زیبای آقای رهی معیری رسیدن به دستگاه همایون. و حالا یه توضیحی من خدمتتون میدم، سعی میکنم خیلی مغلق و پیچیده نباشه که بزنید یه شبکه دیگه و یه برنامه دیگه، چون من قطعا حسودیم میشه، ولی همایون یه دستگاهیه که بسیار گسترده است و شاید نشه گفت که حالا مثلا مادر دستگاه‌های ایرانیه، چون خیلی حالا میگن شوره و در این موضوع خیلی حرف هست راجع به این بس که حالا کدوم دستگاه گسترده تر و اینا. اما من با تشخیص و کارشناسی نه البته خودم، از بسیاری از بزرگان، این رو عرض میکنم بهتون که همایون دستگاهیه که در انطباق با دستگاه‌های موسیقی کشورهای همسایه و حتی موسیقی‌های جهانی مثل مثلا موسیقی فلامنکوی اسپانیا بسیار تطابق و قدرت تلفیق زیادی داره. به همین خاطر در واقع تصنیف‌هایی که توی دستگاه همایون ساخته میشن همواره خیلی عمیق و پیچیده‌اند. بله، همین تیکه کوتاهی که الان شنیدید و پخش شد در برنامه یه فلامنکوی بود که لحن و لهجه همایون خودمونو داشت و اون فواصل موسیقایش روی هم سوار میشد. حالا اینا دیگه یه خورده میره توی بحث سلیقه آهنگسازی که وقتی یه نفر میخواد سراغ این ماجرا بره چجوری اینا رو تلفیق کنه با هم. اما شد خزان که در دستگاه همایون ساخته میشه، در واقع آقای بدیع‌زاده میشینه پای شعر زیبای آقای معیری، بعد با خودش فکر میکنه، میبینه که این شعر اصلا از آخر شروع شد، میگه که شد خزان، موسیقی هم در واقع از آخر شروع میشه. به نظر من اگر ابتدای قطعه رو تو ذهنتون دوباره یه لحظه همزمان با حرفای من مرور کنید، میبینید که قطعه انگار به پایان رسید و شروع شد. خیلی غم انگیزه. نمیدونم چرا، البته شاید به نظر من در حق پاییز به این زیبایی که حالا داریم تو چله تابستون درباره حرف میزنیم اجحاف شده که حالا همواره درباره غم انگیزیش ما حرف میزنیم، اما خب حقیقت اینه که به هر حال خیلی بیشتر حزن انگیز و دلتنگ کننده است. و شد خزان حالا از اون طرف یه شعریه که خیلی آقای معیری دیگه سعی کردن اونجا کامل درد دل کنن، یعنی اصلا هر چی نگفته داشتن رو در این شعر بیان کردن در جهان ادبیات حال حاکم بر این شعر. به عنوان مثال یه جایی میفرمایند که نوگل گلشنه که اینا دوتا ترکیب بسیار با تراوت هست، جور و جفایی و از اون ور قبلش گفتن آفت خرمن مهر و وفایی. و این آدمی که مخاطب ذهنیه و حالا ما نمیدونیم دقیقا این چگونه بوده مثلا اساس گفت سروده شدن این ترانه، اما اون آدم خیالی که مخاطب این شعر خیلی آدم پیچیده‌ای بوده و به نظر من فشار بسیار زیادی رو آورده به طرف مقابلش که حالا نوگل گلشن جور و جفا و آفت خرمن مهر و وفا. و خلاصه همایون در درجه‌ای که شروع میشه در همون درجه یکم و دوم همایون توی نوتای اولش خیلی شکل روایی داره و انگار که ابتدای یک قصه است و حالا دقیقاً شعر هم همین کارو داره میکنه که میگه شد خزان گلشن آشنایی، باز هم آتش به جان زد جدایی، باز هم
شد خزان گلشن آشنایی، باز هم آتش به جان زد جدایی. عمر من ای گل تا طی شد بهر تو وست و ندیدم جز ود عهدی و بی وفایی. با تو وفا کردم تا به تنم جان بود، عشق و وفاداری با تو چه دارد تو.
از همون ابتدا حس تکرار و حس ابدی و حس دیرینه جدایی و هجرانی که با خزان انگار همیشه هماوایی داشته رو ما در ترانه داریم. آقای بدیع‌زاده هم نشسته بنده خدا فکر کرده، دیده که اگه سراغ شور بره یک حزن بسیار حساب شده و خیلی درونی داره در شروع، پس این گزینه برای آقای بدیع‌زاده حذف میشه. میره سراغ اصفهان، میبینه که قبلترش تصنیف بلال دونه دونه رو ساخته، اونجا از کرای خونه نالیده و خیلی درگیر بوده با این موضوع، باز به نتیجه نمیرسه. احساس میکنه که اصفهان یکمی شاید کمتر میتونه بگریانه و اون اوج بیچارگی که مخاطب در این شعر باش مواجهه رو نمیتونه برسونه، تا میرسه به همایون. و همایون واقعا بهترین انتخاب بوده از این جهت که سه مرحله و یا شاید حتی چهار مرحله در این تصنیف درجه بندی تقسیم آهنگسازی قطعه طول میکشه تا به همون اندازه که شعر داره پله پله این آدم رو تصویر میکنه و میره جلو و جور و جفای ایشون رو برای ما تصویر سازی میکنه، همزمان وارد درجه اول، دوم، سوم و پنجم همایون میشه و میرن جلو و از بیات اصفهان هم بهره میبرن، چرا که بیات اصفهان آوازی است در زیر مجموعه دستگاه همایون. و فکر میکنم همتون موافقید که بهتر من یه خورده حرف نزنم، بریم یکم این بخشای قطعه رو با هم بشنویم و برگردیم.
منو چون گل جام دریدن ها، چه رقیب و خوری دیدن ها، دلم از غم خون چردی، چه بگویم چون چردی دردم
و من راجع به خزان عشق یه چیزی رو میخوام بگم، اگه اجازه دارم بگم. یک آقایی بودن از این آقایان جوانی که تو این کارهای موسیقی هستن و مایلن که اطلاعاتی داشته باشن به خصوص راجع به گذشته ها. ایشون اسمشون بود هاتف شرار، نابینا هم هستن. ایشون مدت ها به من زنگ می زدن و راجع به کارهای بدیم از من سوالاتی می کردن. من هم تا اونجایی که می تونستم و اگه اطلاعی داشتم در اختیارشون می داشتم، چون بسیار جوان موجه و خیلی هنر دوست و خیلی آدم جالبی بود. ضمن خودش هم می خوند، صدایی داشت و می خوند. بعد ایشون یه بار داشتن از یک خانم یکی از هنرمندان که می شناختن و ایشون باشون تماس می گرفتن که کارهای اون هنرمند رو در اختیارشون بذارن که ایشون بتونه توی کنسرتی یا تو برنامه اجرا بکنه، و هر دفعه جواب منفی میشین. چرا اینجوریه؟ بعد من گفتم ببینید آقای شرار، خب مثلا خود ما خزان عشق یه قطعه بسیار معروفیه و ما اکثرا میبینیم مثلا در فلان فیلم دارن اینو میخونن، یا اینکه اجرا میکنه یا با صدای خود بدیم داره پخش میشه، یا در فلان سریال. هرگز هم هیچ احدی از ما اجازه نگرفته، ضمن اینکه میدونم ما هنوز هست وجود داریم. بعد گفت خانم بدیع‌زاده، این حرف برای من یک دنیا ارزش داشت، یک دنیا. شما از این مطلب ناراحت نشین که چرا از شما اجازه نمیگیرن برای اجرای کار خزان عشق. خزان عشق یک سرود ملیه، همه باید بخونن، همه باید بدونن. شما اصلا ناراحت نشید.
سری بود در دلم که در وفایت شده، ستم به یارم تازم، جفا به عاشق تازم.
بله، تصنیف زیبای شد خزان رو شنیدیم. این نکته رو دلم میخواد اینجا اضافه کنم درباره این قطعه خیلی زیبا که در هنرهای نمایشی و هنرهای تصویری مثل سینما و تئاتر در واقع اینجوری مرسوم هست که میگن فیلمنامه یا نمایشنامه یک تمی داره و اون تم یک کلمه است، مثل حالا مثلا همون جدایی یا حالا هر کلمه‌ای که بر مبنای اون درام شکل گرفته. ما در شد خزان با یک گله، با یک در واقع درد و دل عظمایی، با یک گله‌مندی بسیار زیادی مواجهیم که آهنگساز به این موضوع پرداخته و همچنان که عرض کردم و در این قطعه با هم چرخیدیم، این قطعه موفق شده با این کیفیت و با این نوع پخش از روی صفحه‌های قدیمی دست به دست به ما برسه و بخش عمده‌ای از تاریخ ارزنده موسیقی ما رو به خودش اختصاص بده و ما لذت ببریم همچنان از شنیدن این قطعه. خوشحالم که در این قسمت با من و برنامه نغمه خانه همراه بودید. همیشه و همواره من مخاطب هایی که رادیو رو انتخاب میکنن خیلی برا من هیجان انگیزتر بوده نوع سلیقه شون، چون واقعا رادیو یه جهانی داره بین ما، من و شمایی که داریم گوش میدیم و با هم عمیق میشیم توی یک اتفاق صوتی که خیلی خیال انگیزه و خیلی وقتی آدم چیزی رو میشنوه، حالا چه بهتر که تصنیف زیبایی از آقای بدیزاده رو هم این بار شنیدیم. و من به هر حال خوشحالم و مفتخرم که در اجرای این برنامه همراه شما بودم. امیدوارم برنامه بعدی هم پای برنامه شما رو داشته باشم. اوقاتتون خوش. هر چه توانی نام